أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نسأل الله على محمد وآله الطاهرين، فيعمل الله على أعدائهم أجمعين. در حکم صورت ثانیه که شخص لم یتلبس بصلاة اللیل لقد طلع الفجر، بیان شد که روایات وارد در این فر مختلف هستند. مرحوم آقای حکیم این روایات را در دو طایفه قرار دادند و بر اساس اختلاف این دو طایفه در مقام جمع بین روایات در آمدند، جمعی را از دیگران نقل کردم که حمد بر تغییر بود، ولی اون چرا که اختیار کردم در جمع بین این دو طایفه این بود که حمد بر افضلیت و اولویت تأخیر صلاة اللیل به بعد از فریضه پنج رو ناقل فرض باشه. ولی مرحوم آقای خویی فرموده بودن که روایات واردی در مسئله دو طایفه نیستن، بلکه سه طایفه هستن، چون بعضی از روایاتی که در طایفه اول ذکر شده در کلام مرحوم آقای حکیم، بعضی از اینها در مورد خاصی وارد شده بودن، به نحو مطلق نبودن. رو این حساب این روایات را ما باید طایفه ثالثه در نظر بگیریم. بر این اساس در مجموع سه طایفه می شوند روایات. طایفه اول می شود روایاتی که یدل و علل اتیان به نافلت لیل قبل فریضه فجر، که در این طایفه صحیحه عمر بن یزید، یعنی حدیث اول باب 48، به صحیحه اسماعیل بن سعد اشعری حدیث 2 باب 48، و همینطور صحیحه جمیل که حدیث 1 باب 56 باشه. این سه روایت در طایفه اول مندرج هستند که مفاد این طایفه اتیان به نافلت لیل قبل فریضه الفجر هست مطلقا، اختصاص به مولد دون مولد نداره. طایفه دوم هم همون روایاتی است که در کلام مرحوم آقای حکیم هم اشاره شده که دلت على عدم جواز اتیان نافله لیل قبل فریضه فجر، که این طایفه دوم هم صحیحه اسماعیل بن جابر به صحیحه سعد بن سعد اشعری، صحیحه اسماعیل بن جابر به صحیحه سعد بن سعد اشعری در باب 46، حدیث 6 و حدیث 7 باب 46 بودن. اینا میشن طایفه دوم. طایفه سوم هم روایاتی است که وارد شده است فی من انتبع من النوم و قد طلع الفجر، مثل صحیحه سلیمان بن خالد که حدیث 3 باب 48 هست که مرحوم آقای حکیم این رو در طایفه اول قرار داده، این جزء طایفه سوم هست. و همینطور صحیحه روایت عمر بن یزید که حدیث 5 باب 48 باشه، اونجا هم این هم مربوط به طایفه سوم هست که در روایت اومده بود قول طول عبی عبدالله علیه السلام اقوم و قد طلع الفجر، این انا بدعت دلتر سبلای که آفی اول وقتی ها ایران در مورد خاص وارد شده. البته این روایت این که این رو تعبیر به روایت بکنیم یا معتبر باشه، دیروز در اشاره شد که در سند این روایت مروان عمران هست به توصیف نداره، این جزء این حساب از این تعبیر به روایت میشه، ولی با توجه به این که صفوان بن یحیی از مروان بن عمران روایت میکنه بر اساس قاعده توصیف مشایخ الثلاثه میشه جزء روایات معتبره. سیه عمر بن یزید اینها داخل در طایفه سوم هستند. خب پس ما دو طایفه مطلق داریم، یک طایفه سومی که در مورد خاص وارد شدن. مرحوم آقای خویی فرموده خب این طایفه سوم که میگوید یجوز و در این تقدیر نافلت اللی قبل از فریضه الفجر، این طایفه سوم چون در مورد خاص وارد شده میآید طایفه دوم را که دال بر عدم جواز مطلقا بود این را تخصیص میزنه. وقتی این را تخصیص مفاد طایفه دوم بعد از تخصیص میشود دیختر میشه دیگه، میشه عدم جواز بدع به نافله در جایی که انتبع قبل الفجر، چون اون طایفه سوم جایی که انتبع بعد الفجر را خارج کرده. چیزی که باقی میمونه جایی که انتبع قبل الفجر. مفاد طایفه سوم وقتی زیر شد به این صورت در آمد، این تا مفاد طایفه دوم وقتی زیر شد به وسیله تخصیص به طایفه سوم، طایفه دوم وقتی مفادش زیر شد، این مفاد زیر شده را با مفاد طایفه اول که بسنجی نسبتش اون حدود مطلقه. روین حساب اینجا مبنای انقلاب نسبت پیاده میشه به این نحو که قبل از تخصیص طایفه دوم به طایفه سوم، ولو نسبت بین طایفه اول و دوم نسبت تباینی و تعارض بود، ولی بعد از تخصیص تنقلب و نسبه من التباین الی العموم المطلق و این طایفه دوم تخصیص خورده میآید طایفه اول، طایفه اول را غیب میزنه. طایفه اول را که غیزه نتیجه این میشه که در مجموع باید تفصیل بدیم بین ما لغنتبه قبل الفجر و لم یسل صلات اللیل را الى انتلع الفجر و بین جایی که نه انتبه بعد طلوع الفجر. این مقتضای صناعت در جمع بین این توائف هست که فرمودن که ایشون که ما ندیدیم کسی این جمع را انجام داده باشه. من تعرض به حاضر جمع ولو از کلمات خود مرحوم صاحب وسائل هم استفاده میشه، ولو از کلمات مرحوم صاحب وسائل هم استفاده میشه، چون مرحوم صاحب وسائل عنوان باب 48 را این قرار داد. بله عنوان باب 48 رو این قرار دار، باب و استحباب صلات لیل و الورد مخففتن قبل صلات صبح لمن انتبه بعد الفجر. لمن انتبه بعد الفجر این کار رو انجام بده، اما کسی که انتبه قبل الفجر اون دیگه داخل در همون بحثای قبلی هست. از این تعبیر مرحوم صاحب جواب صاحب وسائل استفاده میشه که ایشون اینطور جمع کرده، ولی کسی که به صراحت این جمع را ذکر کرده باشه، تعبیر کرده باشه که به این صورت ما جمع میکنیم، این را فرمودن ندیدیم کسی متعرض بشه. خب این فرمودن مقتضای صناعت اینه که ما به این کیفیت جمع بکنیم بین این ستایفه. اینجا یک اشکالی متوجه این جمع میشه که مرحوم آل خویی میخوان این اشکال را جواب بدن. اشکال عبارت از اینه که بله جمع بین طایفه اول و طایفه دوم به وسیله طایفه سوم بنابر مبنای انقلاب نسبت صحیح هست، ولی در صورتی این جمع قابل التزام هست که اون طایفه سوم که در مورد خاص وارد شده در مورد خودش حجت باشه، در همون موردی که وارد شده اگه حجت باشه خب اونجا به طایفه سوم تخصیص میخوره طایفه دوم، ولی اگر طایفه سوم که خاص هست و در مورد خاصی وارد شده در همون مورد خودش معارض داشته باشه، مبتلای به معارض باشه، طایفه سوم حجت نیست و وقتی حجت نبود دیگه نمیتواند سبب تخصیص طایفه دوم بشه تا بتواند مبنای انقلاب نسبت مشکل را حل بکنه. معارض طایفه سوم در جایی که شخص طایفه سوم در جایی وارد شده بود که شخص انتبه بعد طلوع فرد، معارض طایفه سوم چیه؟ گفتن که دو تا روایت هست که در همین مورد انتباه بعد طلوع فرد وارد شده و از اون روایت استفاده میشه که اینجا تأخیر بیاندازه. شخصی که بعد طلوع فرد از خواب بیدار شده او هم باید نافلت اللیل را به بعد از فریضت الفجر تأخیر بیاندازه. دو تا روایت هست که دلالت بر این میکنه، یکی روایت مفضل ابن عمر، یکی هم روایت عبدالله ابن بره، یکی هم روایت عبدالله ابن سنا. روایت مفضل ابن روایت مفضل ابن عمر در بله حدیث چهار باب 48 و انهو، چون روایت قبلی را صاحب وسائل از مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از احمد بن محمد نقل کرده، اینا میشه و انهو یعنی به اسنادی از احمد بن محمد، عن علی بن الحکم، عن زرعه، عن المفضل بن عمر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اقوم و انا اشک فی الفجر، فقال صل علی شکک، در حالی که شک داری خواهمون نماز شب را بخون، فاذا طلع الفجر فاوتر و سل رکته، اگر بله فلت طولو کرد اون وقتی که فقط وقتش رو بخون و اون رکته این فلت رو بخون، و ازا انتقومته وقت طلع الفلت، ولی اگر اون وقتی که پا شدی احراز کردی که فلت طالع شده شک نداری، فبدا فل فریضه ولا تو سل غیرها، فیدا فرقته فقض ما فاتکه، بله ولا یکون هازا عاده و ایاکه انتتل علا هازا، بله انتتل علا هازا اهل که فیسلون علا ذالک ولا یسلون باللی، و این اینطور نباشه که نماز شبت را به صورت غذایی انجام بده، اینو به عنوان عادت قرار نده، و اگر این کار از تو صادر شد دیگه اهلت را مطلع بر این نکن که اینها هم تبعیت بکنن نماز شبشون را در موعد مقررش که مثلا وقت ارقای نماز شب است انجام ندن، ولی در شب انجام ندن رو به همین صورت قضایی بخواهند اتفاق بکنن. خب این روایت عمر بن یزید که حدیث چهار باب 48 بود. روایت دومی که بله در روایت دوم در قسمت که روایت عبدالله ابن سنان هست، روایت عبدالله ابن سنان هم دلالت بر این میکنه که در این مواردی که شخص بعد طلوع فجر هم بعد طلوع فجر هم بیدار شده، او هم باید نمازش را، نماز شبش را به تأخیر بیاندازه، نماز صبح را اول بخونه بعد نماز بعد شب را بخواند. بله، متن روایت عبدالله بن سنان اینه که قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا قمت وقد طلع الفجر فابدا بالوتر ثم صل الركعتين ثم صل الركعات اذا اصبحت. خب این دوتا روایت، روایت مفضل بن عمر، روایت عبدالله بن سنان، در همین جایی که شخص انتبه بعد طلوع الفجر در همین مورد حکم کردن به این که شب نماز شب را الان نکنه، بعد به صلات الليل نکنه، بلکه صلات الليل را بذاره بعد از انجام دادن بعد از انجام دادن نماز صبحش به صورت قضایی انجام بده، نه این که اداعا این را قبل فریضه الفجر انجام بده. خب این دو تا روایت با اون روایاتی که در طایفه سوم شما مخصص طایفه دوم قرار دادی تعارض میکنه. خب وقتی تعارض پیدا شد دیگه طایفه سوم حجتی نداری که بیایید طایفه دوم را تخصیص بدن. این اشاره است که متوجه این جمع بر اساس مبنای انقلاب نسبت میشه. مرحوم آقای خویی نسبت به این دوتا روایت از جهت اینکه معارض باشن برای طایفه ساله جواب دادن. نسبت به روایت مفضل ابن عمر فرمودن که این روایت من حیث السند ضعیفه. وقتی که من حیث السند ضعیف باشه دیگه نمیتونه معارض اون دوتا روایتی باشه که ما در طایفه سوم اونها را مخصص طایفه دوم قرار دادیم. وجه ضعف روایت مفضل بن عمر چیه؟ فرمودن این روایت ضعیفه، نه به خاطر علی بن حکمی که واقع در سند این روایت هست که از این جهت کسی تضعیف بکنه روایت را که علی بن حکم مردد بین موثق و غیر موثق هست، به این خاطر نیست، به خاطر اینکه این اشکال و این توهم جا نداره، چون در اینجا علی بن حکمی که در سند روایات وارد شده منصرف به همون علی بن حکم معروف هست، علی بن حکم انباری که شخص موثق هست و از اجلای اصحاب هست و اصلا دوئیت و اثنینیتی در کار نیست، یا اگر اثنینیتی هم در کار باشه منصرف به اون شخص معروف هست. روی این حساب از جهت علی ابن حکم این روایت مفضل ابن عمر مشکل نداره، اشکال از ناحیه خود مفضل ابن عمر هست که مفضل ابن عمر توصیف نداره. فرمودم ولو مرحوم شیخ مفید مفضل ابن عمر را توصیف کرده و عده من شیوخ اصحاب صادق علیه السلام و خاصته و بتانته و صفاته، ولو مرحوم شیخ مفید در حق او این تعبیرات را داره، ولی این کلام شیخ مفید، این توصیف شیخ مفید نسبت به مفضل معارضه داره با تضعیف نجاشی و ابن غزائری، چون نجاشی در مورد مفضل بن عمر این عبارت را داره که کوفیون فاسد المذهب مسترب الروایه لا یعبا بهی، اعتنایی به او نمیشه. وقد ذکرت دنباله عبارت نجاشی مینه وقد ذکرت به او مصنفات لا یعول علیها، این حساب بعد که اعتمادی به مصنوار ایشون نیست. حالا کسی اشکال بکنه وقتی این لای و اول علی مسترد بود، چرا اصلا متعرض ترجمه او در کتاب بله در رجالش چرا بله متعرض ترجمه این شدی؟ گفتم عبارت نجاشی اینه که انما ذکرنا و لشرط الذی قدمنا، چون بنابر این بود که اونایی که به اسم اصحاب ائمه علیهم السلام، به اسم بله محدثین و فقهای امامیه کتابهایی دارن، بنابر این بود که اونها رو بین کتابای اون اون بله کتابای اونها رو ذکر بکنیم، مصنفات اونها رو ذکر بکنیم، ترجمه اینها رو متعرض بشیم، و الا نه به خاطر اعتماد به کتاب خود اینها. خب مرحوم آقای خویی فرموده که مفضل بن عمر ولا مورد توثیق شیخ مفیده، ولی از اون طرف نجاشی هم تضعیف کرده. خب این توثیق شیخ مفید با تضعیف نجاشی با هم دیگر متعارض میشن، عملا وثاقت برای مفضل بن عمر ثابت نمیشه، بلکه ممکنه گفته بشه تضعیف نجاشی ترجیح داره بر توثیق شیخ مفید به خاطر عزبتیت نجاشی، به خاطر اینکه در کلمات نجاشی تعارضی و تضادی بین کلمات وجود نداره، ولی در کلمات مرحوم شیخ مفید در بعضی از کلماتش نوع و تضادی دیده میشه. مثلا یه جا اومده محمد بن سنان را توصیف کرده، گفته که این من خاصت الامام علیه السلام من صفات الامام هست، از طرفی در مورد دیگه گفته مطعونون فی لا تختلف الاصابه فی تهمتی و ضعفی. خب این کلام شیخ مفید را، کلمات شیخ مفید را با کلمات نجاشی که در مقایسه بکنیم، نجاشی از وقت دیگه موارد تضاد در کلمات نجاشی نیست. در اینجا پس روایت اول که روایت مفضل بن عمر باشه ضعف سندی داره، فرمودن ضعف سندی هم به خاطر مفضل بن عمره، ولی این مطلبی است که مرحوم آقای خویی در اینجا داره، ولی در جاهای دیگه خود مرحوم آقای خویی مفضل بن عمر را سره می دونن، اختیار کردن این را، وثاقت او را در همین کتاب الصلات، این جایی را که در محل بحث انقلاب نسبت و روایات مفضل بن عمره، این همون جلد 11 موضوع میشه، در همین جلد 11 در بحث‌های قبلی در صفحه 272 اونجا که همین روایت مفضل بن عمر را مطرح کرده، از او تعبیر کرده است به معتبره مفضل بن عمر، همین روایتی که الان خوندیم، همین روایت باب همین روایت حدیث 4 باب 48 را. و علاوه بر اون در کتب دیگه فقهی هم بله از روایت مفضل بن عمر تعبیر به معتبره و مفسره می کنند، از جمله در کتاب الصلات در جلد 15 موضوعه صفحه 298 اونجا فرمودم که مفضل بن عمر الذي ضعف النجاشي و غيره صريحا، این در سند روایت مفضل بن عمر واقع شده، و امکان الازهر وثاقته، ولی ازهر پیش ما وثاقتش است. اینا در جلد بله موضوع جلد 15 صفحه 298 داره. در کتاب الصوم این بحث مفضل بن عمر را مفصل اونجا مطرح کردن، فرمودن اما المفضل بن عمر فیه کلام طویل و زل تعرضنا له فی المعجم، در توضیح حال مفضل بن عمر اونجا در کتاب الصوم دارن که خب الذی نسب الیه کتاب التوحید، توحید مفضل هم مال همین مفضل بن عمره، و ظاهر انه ثقه بل من کبار ثقات و این وردت فیه روایات زامه، ولو روایاتی هم در ذم مقذب بن عمر وارد شده ولی در مقابل روایات زامه روایات متعددی هست در مدح مفضل بن عمر وارد شده که اون روایات مادهه مقدم هست بر روایات ضعیفه به وجوهه که تعبیر کرده ما تفسیر این رو در موجم گفتیم و کیف کان در همون کتاب الصوم دارن که مفضل بن عمر عده و شیخ المفید در ارشادش من شیوخ اصحاب ابی عبدالله علیه السلام به خاصتی و به تانتی به من ثقات الفقها الصالحین، شیخ طوسی هم در کتاب الغیبه این مفضل بن عمر را من از سفرای ممدوحین قرار داده. در تهذیب هم در یک روایتی که مرحوم شیخ طوسی میخواهد اشکال به روایت بکنه با اینکه در سند روایت محمد بن سنان و مفضل بن عمره ولی میگه این روایت ضعیف است به خاطر محمد بن سنان، اسمی از مفضل بن عمر نمیاره. این که وجه ضعف روایت را منحصر کرده است در محمد بن سنان از جهت مفضل بن عمر اشکال نکرده، معلوم میشه که مفضل بن عمر پیش مرحوم شیخ طوسی شخص ثقه هست و اشکالی از این جهت نداره. و اونجا هم اضافه کرده کلمات اعلام دیگر را گفته، مثلا ابن شهرآشوب این مفضل بن عمر را از ثقات ابی عبدالله علیه السلام شما در ببنید بتانه. بله، یکی از امتیازات مفضل بن عمر هم اینه که همون بله اون کتاب توحید را امام صادق علیه السلام مطالب را به او تعلیم کرده، این از امتیازات اون هست. و بله روی این حساب با توجه به این خصوصیات متعددی که نشون دهنده وساقت و امتیاز و جلالت مفضل بن عمره دیگه به اون روایات زامه اعتنایی نمیشه، به این تضعیف نجاشی هم اعتنا نمیشه. در همون کتاب الصوم فرموده که به تضعیف نجاشی اعتنا نمیشه، چون از این طرف وجوه متعددی برای توصیف مفضل بن عمر هست، علاوه بر این که اون عبارتی که نجاشی داره اون عبارت نشون دهنده ضعف او نیست، ضعف به معنای عدم احتراز از کذب نیست، چون تعبیری که داره این که فاسد المذهبه یا این که دلالت بر ضعف نمی کنه یا این که فاسد المذهبه به خاطر این که در همون عبارت نجاشی هست که گفته این از خطابیه هست و اینها نسبت داده شده به خطابیه، این که خب دلالت بر ضعف نمی کنه. تعبیر مضطرب الروایه هم دلالت بر ضعف او نمی کنه، چون مقصود از مضطرب الروایه یعنی اینی که اولا ثابت نیست که مفضل بن عمر چنین حالتی داشته باشه، اگر هم ثابت بشه این نشانه ضعف نیست، چون این مضطرب الروایه یعنی مطالبی را نقل می کنه در بعضی از جاها که اونی را که نقل میکنه مفادش قابل التزام نیست، اصحاب اون رو قبول نمیکنن. این نشون دهنده بعد ضعف به معنای عدم اعتراض از کذب نیست. روی این حساب در مجموع اون چیزی که مختار مرحوم آقای خویی هست در این موارد این بله دایوبه به خاطر همین قبلش دیگه من در همین خاطر دیگه خون گفته بعد گفته دیگه نه خود ولی خود نجاشی درسته گفته بود که چون لایوتن به ولی چون از این از تعبیراتی که داره فاسد المذهب مسترب الروایه لایوبه به خاطر اینا دیگه این لایوبه بچش معلوم شد، ولی در نظر نجاشی لایوبه ولی اون نقطه ضعفی که نجاشی در مفضل بن عمر دیده اون ضعف مانع از عمل به روایت او نمیشه، اون حتی اگر ثابت بشه این حالت مفضل بن عمر من کونه مسترب الروایه فاسد المذهب حتی اگر ثابت هم شده باشه نشوندنده این مانع از عقص به روایت او، به حجیت روایت او نیست. روی حساب در مجموع در موارد متعددی اونی که در نهایت مجموعه خوبی اختیار کرده، هم در معجم و در هم در عمده کتاب فقهی، اینه که مفضل بن عمر شخص ثقه‌ای هست و روایت از اون جهت از جهت سندی به خاطر مفضل بن عمر اشکال ندارد. و این اساس این اشکال سندی که در این بحث برای معارض بودن این روایت مفضل با روایات طایفه سوم کرده، این اشکال سندی به حسب نظر خود مرحوم خویی این اشکال سندی وارد نیست. اشکال علاوه بر اشکال سندی یه اشکال دلالی هم میکنن که البته در نهایت این اشکال دلالی را قبول ندارن. اشکال دلالی اینه که در روایت این هست که اقوم و بله در روایت هست که ویگا انت قمت وقت تلال فل فب در به فریضه. عنوان وارد در روایت اینه که اذا قمت وقت تلال فل، در این روایت نیومده که از خواب بیدار شدی انتباه از نوم وقت تلال فل که نیومده، عنوان قیام هست. اذا قمت و انا و انت اذا قم اذا انت قمت وقد تلال فجر، این قیامی که در این روایت ذکر شده معلوم نیست که مراد از او قیام از نوم باشه، بلکه قیام در اینجا به معنای عام هست. بله به اطلاقش قیام من النوم رو میگیره، ولی در خصوص قیام من النوم که وارد نشده، چون در خصوص قیام من النوم وارد نشده پس این به نه این میشه جزء طایفه دوم. طایفه دوم روایاتی بود که دلت علی منع ان بدء بنافله لیل، این میشه جزء اون روایت از طایفه این در بله جزء اون طایفه دوم میشه، نه اینکه در خصوص مورد انتباع بعد طلوع الفجر وارد شده باشه که شما این را معارض با طایفه ثانی سادسه قرار بدید. این اشکال این بله در حقیقت اشکال دلالی در استدلال به روایت مفضل نومد، ولی خودشون هم بحث گنجی که در موشو میده فرمودن انصاف اینه که این مناقشه ضعیف هست. عنوان قیام در این موارد که اطلاق میشه یعنی قیام من النوم، این تعبیر بله این که تعبیر که اذا قام بعد طلوع الفجر، اذا قام قبل طلوع الفجر و امثال اینها که وارد شده در ادله، این به معنای قیام من النوم هست. همونطور که در آیه شریفه هم که اذا قمتم الى الصلاه تفسیر شده یعنی اذا قمتم من النوم، منتها در آیه شریفه نوم به عنوان صدور حدث هست. اذا قمتم من النوم شما باید وضو بگیرید، باید وضو بگیرید برای نماز. نوم خصوصیت نداره، به عنوان یکی از احداثی که موجب وضو هست میشه. علایاله این اشکال دلالی هم در روایت مفضل بن عمر جواب داده شده و اشکال دلالی هم تمام نبود. خب روی حساب ولو در بعد امر در کلمات مرحوم آقایی نسبت به روایت مفضل بن عمر هم اشکال سندی شده و هم اشکال دلالی، ولی هر دو اشکال غیر وارد هست. اشکال سندی به خاطر بیان خودشون در ابواب دیگه فقه، اشکال دلالی هم با اعتراف خودشون در نهایت که بله فرمودن که انصاف اینه که این مناقشه ضعیفه. اما روایت عبدالله بن سنار که در بله روایت عبدالله بن سنار اومده اذا قمت وقت تلال فج فبدا بالوتر ثم صل رکعته، خب اینجا از نظر مناقشه سندی اشکال در سند روایت عبدالله بن سنار نیست، اشکال دلالی که در روایت مفضل بن عمر شده در این روایت هم ممکنه مطرح بشه، چون اینجا هم تعبیر اینه که اذا قمت وقت تلال فجر، ولی خب چون اشکال دلالی در روایت مفضل وارد نبود دیگه، در این روایت عبدالله بن سنان اشکال دلالی رو مطرح نکردن دیگه، اومدن جواب بدن که در حقیقت این قبول دارن در نهایت در مورد روایت عبدالله بن سنان و همینطور روایت مفضل بن عمر در نهایت مجموع خویی قبول دارن که این دوتا روایت وارد در مورد خاص هستن، مطلق نیستن که جزء طایفه ثانیه قرار بگیرن، بلکه در مورد انتباع بعد طلوع الفجر وارد شدن. این قسمت را قبول میکنم، ولی در عین حال میفرمایم که این اشکال معارضه جواب داره. جوابش اینه که اینجا از موارد تعارض نیست. درسته از نظر مفاد طایفه سوم این بود که یبدا بنافلت الليل قبل فریضت الفجر، مفاد روایت مفضل روایت عبدالله بن سنان و همینطور روایت مفضل بن عمر مفادش اینه که یبدا به فریضت الفجر و نافلت الليل فیما بعد انجام میشه. از نظر مفاد ولو تنافی وجود داره، ولی این موجب تعارض نمیشه، بلکه اینجا جای جمع عرفی هست. جمع عرفی چیه؟ حمله بر تخییر دیگه، مثل بقیه مواردی که امر به فعلین در زمان واحد میشه و جمع بین اینها ممکن نیست، میشه مثل همون صل ظهر صل جمعه. خب به همون نحوی که در اونجا حمله بر تخییر میشود، در موردی که شخص انتبع بعد ما طلع الفجر، این دو طایفه از روایت یعنی طایفه سوم از یک طرف و روایت عبدالله بن سنان و روایت مفضل بن عمر، این دوتا هم حمله بر تأخیر میشه. نتیجه میشه که در جایی که شب بعد ما طلع الفجر انتبع من النوم، این مخیره، هم میتواند نماز شبش را بخونه بعد فریضت الفجر را بخونه و هم میتواند فریضت الفجر را بخونه نماز شبش را بندازه برای بعد که قضا بخونه، به صورت قضا انجام بده، مخیره. خب وقتی که تأخیر شد در اینجا، در موردی که شخص انتبع بعد طلوع الفجر، در این مورد طایفه سوم معارض پیدا نکرد. بله طایفه سوم یک دلیل آخری پیدا کرد که در نتیجه مفاد او از اون حالت اولی تغییر کرده، ولی اینطور نیست که معارض برای او پیدا شده باشه. عملا جمع بین طایفه سوم و دو روایت این میشه که در من انتبع بعد طلوع الفجر حکم به تأخیر بشه. حکم به تأخیر وقتی شد، اون انقلاب نسبتی که قبلا مطرح شده الان همچنان پابرجا هست، چون طایفه اول میگفت که بدء به صلاة الليل میشود مطلقا، طایفه دوم میگفت که بدء به فریضت الفجر و نافلت الفجر میشود مطلقا، طایفه سوم با اون دوتا روایت مجموعا میگوین بعد ما طلع الفجر انتباع بعد طلوع الفجر تغییره. این تغییر در فرض خاصی درست میشه، این تغییر ثابت در فرض خاص که از مجموع طایفه سوم به اضافه روایت مفضل بن عمر و روایت عبدالله بن سنان درست شده، این تغییر که از مجموع این دو دسته از روایت درست شده، میآید طایفه دوم را که مانع بود دلت علال منع من نافلت الدیل او را غیر میزنه. وقتی این را غیر زد، همون مطالب قبلی پیاده میشه که طایفه دوم تخصیص کرده طایفه اول را غیر میزنه، تخصیص میزنه، چون نسبت بین هما بدن غلبت الال من التباین الى العموم المطلق. روی حساب اون تطبیق قاعده انقلاب نسبت همچنان در بین بله مسجل هست. اینطور نیست که به خاطر معارضه ما رفعیت از این تطبیق بکنیم. این فرمایش بله مرموهای خوبی در این قسمت. تمامیت این فرمایش در اینجا مبتنی بر این هست که ما اون دو طایفه اول را که در کلامشون ادعا شده بود به صورت مطلق هست، اون دو طایفه را متعارض در نظر بگیریم. اگر تعارض باشد فی حد نفسی و مورد جمع عرفی نباشد، تطبیق مبنای انقلاب نسبت در این تقدیر صحیحه. ولی اگر تعارض وجود نداشته باشه، بین اون دو مطلق به یه نحوی جمع ممکن باشه که جمع عرفی هست، مورد از موارد تنافی نیست، دیگه نوبت به این فرمایش مرموهای خوبی نمیرسه. بسم الله الرحمن الرحیم.